ساعت 11 شب در تهران. از رادیو فردا در پراگ امیر پوریا با شما هستم با خبرهای این بخش. بمب افکن‌های B-52 آمریکایی برای هشدار به ایران بار دیگر بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 در ایران از 55,000 نفر گذشت. اوکراین گفت که ایران نمیتواند یک طرفه مبلغ غرامت هواپیمای سرنگون شده را تعیین کند. بمب افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت سرویس‌های اطلاعاتی این کشور نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای قابل توجه ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. این مقام گفت حملات ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس معاون فرمانده گروه 8 شعبی عراق 13 دی پارسال در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با تایید جان باختن 149 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 تعداد مجموع جان باختگان را بیش از 55,000 نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره میزان ابتلا در شبانه روز گذشته گفت:
از دیروز تا کنون 6272 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
طبق این آمار که منابع مستقل میگویند بسیار کمتر از آمار واقعی است، بیش از 5000 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران بستری هستند. مقام‌های ایرانی میگویند در تلاش برای تولید واکسن در داخل و همچنین نمونه‌های خارجی آن هستند. یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین روز چهارشنبه گفت ایران نمیتواند یک طرفه مبلغ غرامت هواپیمای سرنگون شده را تعیین کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که هیئت وزیران پرداخت مبلغ 150,000 دلار به خانواده هر یک از کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی را تصویب کرده است، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته تاکید کرد که حکومت ایران ابتدا باید در مورد پیش شرط مهم این گفتگوها پاسخ باشد، یعنی پس از روشن کردن دلایل این واقعه مصیبت بار عاملان و آمران آن را محاکمه کند. او همچنین تاکید کرد که مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود. وزارت خارجه اوکراین تصریح کرده که به تلاش همه جانبه و همکاری با بقیه کشورهایی که شهروندانشان را در این فاجعه از دست دادند ادامه می‌دهد تا عدالت به اجرا درآید و عاملان و آمرانش در دادگاه محاکمه شوند. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی پارسال با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. ساختمان فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت بخشی از بدهی‌های این فدراسیون به مزایده گذاشته شد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به شستا با مصادره اموال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ساختمان این فدراسیون را به مزایده گذاشته است. وکیل شرکت شستا از حراج این ساختمان خبر داده و اعلام کرده که طبق دستور قوه قضاییه پول ساختمان فدراسیون پس از فروش به بالاترین قیمت پیشنهادی به حساب شستا واریز خواهد شد. داستان این است که فدراسیون فوتبال در دوران ریاست مهدی تاج و سرمربیگری مارک ویلموتس مربی بلژیکی در تیم ملی فوتبال ایران برای پرداخت قسط اول قرارداد این سرمربی 2,000,000 یورو از شستا قرض گرفت. شاید این خبر مزایده ساختمان نهادی به عرض و طول فدراسیون فوتبال برای تامین قرض در ابتدا به نظر عجیب بیاید. صفی‌الله فغانپور مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال در این زمینه به کسانی که این فدراسیون را دولتی تصور می‌کنند طعنه می‌زند.
اونهایی که مدعی هستند که فدراسیون فوتبال دولتی هست، امروز رفتن گوشه نشستن بدون اینکه هیچ حرفی بزنن، صدای از اونها بلند نمیشه.
و اما جزئیات بیشتری از داستان کشمکش اخیر بین طلبکار و بدهکار که هر دو از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هستند. ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول در دوره ریاست محمد دادکان خریداری شد. روز سه‌شنبه مسئولان حراست این فدراسیون مقابل وکیل سازمان شستا که قصد نصب فرم مزایده بر روی ساختمان را داشت مقاومت کردند. او نیز با نیروی انتظامی تماس گرفت اما خبری از پلیس نشد. بعد از 20 دقیقه و حضور نیافتن ماموران، نماینده شستا آگهی مزایده را روی دیوار ساختمان فدراسیون فوتبال چسباند. اقدامی که بلافاصله با واکنش ماموران حراست فدراسیون مواجه شد و اعلامیه را از دیوار کندند. این سازمان در واکنش به وقایع مقابل فدراسیون بیانیه‌ای صادر کرد و از تصمیم قطعی برای مزایده ساختمان فدراسیون خبر داد. صفی‌الله فغانپور مسئول امور حقوقی فدراسیون میگوید 16 میلیارد تومان به شستا پرداخت شده و 9 میلیارد تومان دیگر از بدهی فدراسیون باقی مانده. اما سازمان شستا با رد این اظهارات در بیانیه‌اش نوشت تمامی اقدامات از طریق مراجع قضایی صورت گرفته و اظهارات دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نیست. پیشتر سازمان بازرسی کل کشور نیز 8 نفر از اعضای فدراسیون فوتبال که به گفته این سازمان متهمان پرونده مارک ویلموتس هستند را به دادستانی تهران معرفی کرد. این 8 مسئول در حالی به مقامات قضایی معرفی شدند که وزیر ورزش جمهوری اسلامی حکم فیفا در محکومیت فدراسیون را ناعادلانه خوانده بود. فیفا ایران را به پرداخت 6,200,000 یورو به سرمربی پیشین تیم ملی محکوم کرد، در حالی که مهدی تاج مبلغ قرارداد او را 2,200,000 دلار عنوان کرده بود. با اعلام ساعت 11:07 در تهران توجهتون رو به گزارش بعدی جلب میکنم. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانش با اشاره به اعدام روح الله زم، مؤسس و مدیر کانال آمد نیوز، جمهوری اسلامی را صاحب بالاترین آمار روزنامه نگاران مقتول در عرصه بین‌المللی معرفی کرده. رضا معینی، مدیر بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، در همین زمینه به ما چنین گفت:
واقعیت این است سال پس از سال هر سال تباه‌تر از سال گذشته. به ظاهر امسال 50 روزنامه نگار در سراسر دنیا کشته شده اند. نسبت به سال گذشته 3 تن کمتر، ولی اگر مقایسه کنیم با وضعیتی که امسال داشت، یعنی به نوعی کار و کسب رکود داشت و ساکن بود با توجه به قرنطینه ها، با توجه به این مشکلاتی که برای وضعیت بهداشتی به وجود اومده بود، باز این آمار بسیار بیشتره. متاسفانه از سال 2011 ما آمار سعودی داشتیم و اگر نسبت به اون بخوایم بسنجیم که به هر صورت وضعیت بهتریه، اما از سوی دیگر نوع کشته شدگان و نوع کشتگانی که برای انجام فعالیتشون، برای انجام اطلاع رسانی به قتل رسیدن، این هشدار دهنده است. به عنوان مثال در امسال بیشترین تعداد کشته شده ها در کشورهای در حال صلح بوده، به شکلی که ما عادت داریم و واقعیت هم اینه که در مناطق جنگی معمولا باید تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، ولی این کشته شدگان امسال در مکزیک، در هند، در عراق که کمابیش وضعیت ملتهب ولی در حال جنگ نیست بودن، و افغانستان. در افغانستان 2 همکار رسانه‌ای و 3 خبرنگار کشته شدند که همه اینها هدفمند کشته شدند. هدفمند به این معنی که روزنامه نگار را به عنوان فعالیتش مورد هدف قرار دادند. این هدفمند کشته شدند بیش از 68% تعداد کشته شدگانه و عملاً امری خطرناکه، یعنی عملاً نشانه گرفتن خبرنگار برای انجام فعالیت. در 2-3 سال گذشته ما با جنبش‌های مدنی در سراسر جهان رو در رو بودیم. در برخی از کشورهای دموکراتیک هم حتی این نوع سرکوب و خشونت پلیسی بسیار مشهود. در کشورهای غیر دموکراتیک که عملاً نوع سرکوب با نوع حکومت پیوند میخوره، یعنی استثنا نیست، قاعده است، روزنامه‌نگاران تحت فشار بودند، زخمی شدند و یا کشته شدند. در کنار این کارتل های به اصطلاح یا سازمان های مواد مخدر به شکل سازمانی یافته انتقام گیری از روزنامه‌نگاران پیش میبرند. این سازمان ها و این نهادهای سازمانی یافته جنایت عملا با مسئولین و حاکمان سیاسی در ارتباطند. بنابراین در بسیاری از این موارد مصونیت و بخشودگی از مجازات خودش دست و باز میذاره برای بیشتر لطمه دیدن. این را هم باید اشاره کنیم که بخش بسیار زیادی از خشونت ها هم در کنار پلیس در تظاهرات ها از سوی شرکت کنندگان در تظاهرات یا گروه ها و باند های خاصی که به خشونت روی می آورند انجام شد.
با وجود مخالفت شدید کلیسای پرنفوذ کاتولیک در آرژانتین و توییت پاپ فرانسیس آرژانتینی علیه سخت جنین، این کشور به قانونی شدن سخت جنین رأی مثبت داد و بر این اساس پایان دادن به بارداری تا هفته 14 در آرژانتین قانونی خواهد بود. در گفتگوی رادیو فردا با خانم سوده راد، فعال حقوق زنان از پاریس، به حوالی احتمالی موضوع در جامعه‌ای مثل ایران هم اشاره هایی شده.
قانونی شدن حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری در سراسر جهان یک پیروزی بزرگ برای همه برابری خواهان تلقی میشه، هر جایی از دنیا باشه، به این دلیل که حق مالکیت بر بدن یکی از اصولی ترین خواسته ها و ارزش های هر جنبش برابری خواهیه، چه فمینیسم باشه که برابری جنسیتی رو اصول کار خودش قرار میده، چه سایر جنبش های برابری خواه مثل رنگ کمانی ها یا LGBT ها، همه بر اصل مالکیت بدن تاکید دارن. اینکه در سال 2020 ما همچنان داریم با این چالش روبرو میشیم که جانهای زیادی از دست میرن برای اینکه به هر حال این حق مالکیت بر بدن کسی که بدنش قابلیت بارداری داره به او بازگردونده بشه، متاسفانه یکی از تلخیهای روزگاره. همونطور که ببینیم الان در آرژانتین بعد از سالهای سال مبارزه به هر حال تونستیم به این پیروزی برسیم. از یک نظر لهستان و آرژانتین میتونیم بگیم خیلی نزدیک هستن به هم. تا میتونیم جامعه امریکا رو همینجا مثال بزنیم. معمولا در جوامعی که هنوز دین و سنت از ارزش‌های اصلی جامعه تلقی میشه و قانون خیلی هم به سنت و دین نگاه مثبتی داره، همیشه مشکل بزرگتری داریم برای رسیدن به قوانین برابری خواهانه، از جمله قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری. لهستان درسته که یک کشور اروپاییه و انتظار میره که به هر حال در زمینه حقوق بشر بهتر عمل بکنه، اما همونطور که می‌بینیم خیلی از کشورهای اروپای شرقی شمشیر خودشون رو تیز کردن علیه حقوق زنان، حقوق رنگین کمانی ها و اصل مشکلشون هم با حق مالکیت بر بدن انسان هاست. امیدواریم که این پیروزی آرژانتین الگویی بشه، این روشی که استفاده کردن به خصوص کنشگرها و خستگی ناپذیریشون و صدایی که بلند کردن. من به عنوان یک فردی که خودم تجربه پایان دادن داوطلبانه به بارداری زیر زمینی رو داشتم، میتونم بگم که به شخصه انقدر استرس داشتم و انقدر تا سالها به عنوان یک تروما به این موضوع نگاه میکنم، برای اینکه نمیدونم چه بر سر بدن من اومده یا اون موقع نمیدونستم چه بر سر بدن من میاد و تنها راهی که داشتم این بوده. میتونم بگم که یکی از بزرگترین مشکلاتیه که الان ایران میتونه باهاش روبرو باشه، اینکه به صورت غیرقانونی داره این اتفاقات میفته، به صورت کاملا غیربهداشتی داره اتفاق میفته. ما در تمام دنیا میبینیم که غیرقانونی کردن این حق اصلا آمار این انتخاب رو پایین نمیاره. اگر که دسترسی قانونی نداشته باشن، افراد به صورت غیرقانونی کارا میکنن و بعد با عوارض بیشتر سلامتی روبرو میشن که البته هزینه‌اش بر عهده کل جامعه است، نه فقط بر دوش و کسی که این انتخاب رو میکنه. یه نکته دیگه که باید خیلی توجه بکنیم اینه که ما اگر دسترسی رایگان و برابر به لوازم و روش‌های پیشگیری از بارداری ناخواسته رو در کل جامعه برای همه فراهم بکنیم و این آزادی رو در اختیار همه بذاریم، از جمله دانش و از جمله وسایلش، بسیار هزینه کمتری میدیم برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری که به هر حال یک روش توقف یک پروسه در بدن اون شخصه. یعنی ما نمیتونیم فقط به یک بعد این ماجرا نگاه کنیم، باید حتما نگاهی گسترده تر و سیستماتیک تر داشته باشیم برای همه افرادی که قابلیت بارداری دارن.
با شنیدن دیدگاه خانم سوده را درباره قانونی شدن سخت جنین در آرژانتین، این بخش خبری ما در آخرین دقایق شامگاه شبانه روز 10 دی به پایان میرسه. ممنونم که با من امیر پوریا همراه بودید.
موسیقی.